الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 92 سطر 21 توسط استاد مروی، جلسه 57 مورخه 7/11/1380.
هدینا اللهم وفقنا للعلم والعمل به في الروزة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح. در تنبيه هشتم در معاطات بحث در این بود که آیا گفت گوی ناقص و فاسد در حکم معاطات است یا نه؟ عرض شد که علما در این مورد 4 قول رو مطرح میکنند. اقوال رو دیروز اشاره کردیم، پس از نقل اقوال مرحوم شیخ یه نکته رو امروز مطرح میکنه و اون نکته این است که در این مسئله در فتاوای برخی از علما یک تناقضی مشاهده می شود. این تناقض و تنافی رو مرحوم شیخ توضیح می دن، بعد یه توجیهی رو برای رفع این تناقض از بعضی از علما نقل میکنن و اون توجیه رو هم رد میکنن. اما بیان تناقض می‌فرمایند بعضی از علما مثل مرحوم محقق و شهید ثانی، بله محقق ثانی، فرمودند که اگر گفتگوی ناقص انجام بشود، این گفتگوی ناقص در حکم معاطات است و همانند معاطات مؤثر خواهد بود. این یه فتوا. از طرف دیگه برخی از این علما یه عبارتی دارن که از اون عبارت استفاده می شود که اگر یک عقدی ناقص و فاسد بود، مشتری پس از عقد فاسد جنس رو قبض کرد، مالک جنس نمی شود، حق تصرفم در اون جنس رو نداره. اگر در اون جنس هم تصرف کرد ضامن است. سؤال این است که این تناقض رو ما چطور برطرف کنیم؟ یک بار می فرمایند گفتگوی ناقص مؤثر است، یک بار می گن عقد فاسد مؤثر نیست و مشتری حق تصرف ندارد. در کجا علما این نظر دوم رو مطرح کردن که عقد فاسد مؤثر نیست؟ شیخ انصاری می فرمایند محقق اول در کتاب شرایع یه عبارتی داره، برای توضیح عبارت ایشون ما مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنیم. مقدمه این است که عقد فاسد ممکنه سه تا علت برای فساد داشته باشه. دقت کنید، هنوز به جواب از تناقض و یرفا نرسیدیم، هنوز میخواییم تناقض اثبات کنیم. مثلا تارتن عقد فاسد است به خاطر این که صیغه عقد ناقص بوده است، قسم دوم این که گاهی عقد فاسد است چون عوضین فاسدن، مثل اینکه شراب خرید و فروش بشه. قسم سوم این است که عقد فاسد است چون متعاقدین مشکل دارن، مثل این که بایه مجنونه. مثلا بعد از این مقدمه محقق اول در کتاب شرایع یه عبارتی داره، می فرماید اگر عقد فاسد فاسد وجود بگیرد مؤثر نیست. این عقد فاسد اطلاق داره، چه فساد از ناحیه خود عقد باشه، گفتگوی ناقص باشه، چه فساد از عوضین باشه، و چه فساد از متعاقدین باشه. پس این جمله و کلام به اطلاقش محل بحث ما رو شامل میشه، گفتگوی ناقص رو. بلکه بالاتر، اصلاً این کلام محقق اول فقط مربوط به محل بحث ماست که گفتگوی ناقص باشه. از کجا؟ به خاطر این که ایشون هنوز به شرایط عوضه نرسیدن، به شرایط متعاقده نرسیدن. بحث از شرایط عقد است. در این مورد میگن اگر عقد فاسد بود مؤثر نیست. مشتری هم اگه در جنس تصرف کرد ضامن. پس معلوم می شود این فتوا اصلا مربوط است به موردی که گفتگوی ناقص باشه، لذا کاملا ثابت شد یک جا فقها میگن گفتگوی ناقص مؤثر نیست، فایده نداره، یک جا میگن گفتگوی ناقص در حکم معاطات هست، یعنی مؤثر هست. این تناقض بین کلمات علما رو چگونه برطرف کنیم؟ این قسمت رو بخونیم تا بعد برسیم ببینیم این تناقض چجور برطرف میشه. وف روزه فی مقام عدم کفایت الاشاره مع القدرت على النطق. برخی از کلمات علما از بحث دیروز باقیمون که تطبیق نکردیم، میخوان بگن علما در فرازهایی از کلماتشون میگوین که اگه گفتگوی ناقص باشه یا اگه اشاره باشه در حکم معاطاته، لازم نیست عقد با همه شرایطش تمام باشه، گفتگوی ناقص مفید معاطاته. و در روزه شرح لمعه شهید ثانی در مقام عدم کفایت اشاره با قدرت بر نطق، بله کتاب روزه مطرح شد در 12 سال قبل، ما شاید 12 سال قبل ما مشهد بودیم، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود، آمدیم تهران نمایشگاه کتاب و من داشتم کتاب ها رو لیست میکردم و این بر اون وقت میرفتم و هی نوشتم و هی آقای خیلی ماشاءالله ان للهیکل اقساطا من السمن جز علما، و گفت آقا جون کتاب ها برای چی میخواید؟ گفتیم که اینا رو خواهیم الان گفتن به درد تو نمیخوره اینا رو شیه دنبال یکیم به درد تو نمیخوره اینا، ما چی نگفتیم خواهیم الان به درد ما نمیخوره. و بعد گفتیم آقا شما چه میکنید؟ فهمدن که من جز اساتید هستم، خیلی خدا حفظتون کنه اینا. و
اونطور صحبت شد و بعد من دیدم نه این صحبت ها با او ادعاها تطابق نداره. حالا ما وقت معمم هم مثلا نبودم و اینا هاشون صحبتشون میکنه با اون ادعاهای استاد و تدریس و اینا ها چیز نداره. من به شما گفتم آجا شما کتاب الروضه البهیه رو هم تدریس کردی؟ وقت رفت تو فکر گفت که این چه کتابی هست؟ همین کتابای جدیدیه که تو حوزه معالم رو بر میدارن، قوانین رو بر میدارن، یک کتابای دیگه به جاش میذارن، این هم از همون هاست؟ گفتم آجا دیگه ما جواب گرفتیم. بسیار خب، خدا حافظ شما. حالا این الروضه البهیه یعنی خلاصه بله الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه مال شهید ثانی، برای شما توضیح واضحات علایه ها. بله و فر روزه روزه البهیه شرح لمعه در مقام عدم کفایت اشاره با قدرت بر نطق، اگر کسی قدرت بر نطق داشته باشه بتونه سخن بگه در باب بی اشاره کافیه. ایشون فرموده انها تفید المعاتات، این اشاره که مثل گفتگوی ناقص میمونه مفید معاتات است، مال افهام سری به شرطی با اشاره درست به طرف بفهمونه. انتها کلامیشون. و ظاهر الکلامین، ظاهر این دو سخن صورت و وقوع الانشا به غیر القبض. دقت کنید اون کلام قبلی از محقق ثانی بود، این کلام از شهید ثانی. ظاهر این دو کلام اینه که انشاء تملیک به غیر از قبض است، یعنی اون صورتی که دیروز گفتیم اگه کسی گفتگو کنه بعد یه قبض جدید مطرح بشه، اون قبض جدید مفید انشاء تملیک باشه، اون قطعا معاتات از محل بحث خارجه. بحث اینه خود این گفتگو، خود این اشاره انشاء تملیک حساب بشود. ظاهر کلام این صورت وقوع انشاء است به غیر قبض، انشاء تملیک با همون گفتگوی ناقص محقق میشه نه با اون قبض. بل یکون القبض من آثاره، بلکه قبض از آثار اون عرض کنم به حضور شما که انشا حساب میشه. انشا با اون گفتگوی ناقص بوده، قبض مکمل اوست که دیروز توضیح دادیم. در این مورد محقق ثانی شهید ثانی میفرمایند اون گفتگوی ناقص در حکم معاتات هست. حالا دقت کنید، میخوان تناقض رو بیان کنن. از طرف دیگه و ظاهر تصریح جماعته، ظاهر تصریح جماعتی از علما، منهم المحقق والعلامه، که از بین این علماست محقق، مراد محقق اول هر جا محقق مطلق ذکر می شود، و علامه هلی از این طرف اینجوری فتوا می دن به انه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک، یا لو قبض، اگر قبض کند مشتری اون چرا که خریده است او را به عقد فاسد، مالک نیست و کان مضمونا علیه، اگر تصرف کرد درش ضامن است. ظاهر این عبارت هو الوجه الاخیر، اون قول اخیر است که قول اخیر در کلمات شیخ انصاری یعنی این گفتگوی ناقص فایده نداره. پس ببینید یه تناقض درست شد، ظاهر کلمات بعضی اینه که این عمل در حکم معاتات مؤثره، اما ظاهر کلمات دیگرشون وجه اخیر است، یعنی معاتات هم نیست، این عقد فاسد فایده نداره. از کجا میگید این العقد الفاسد شامل این مورد میشه؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد، این که علما میگن عقد فاسد مؤثر نیست، اما خصوصو یا محل بحث ماست، همین موردی است که خود گفتگوی ناقص باشد، اما مرادشون به عقد فاسد، اما خصوصو ما کان فساده، یا اونجایی است که فسادش من جهت مجرد اختلال شروط صیغه، از جهت مجرد مختل شدن شرایط صیغه باشد. مراد از عقد فاسد یعنی اون عقدی که عوضین درسته، متعاقدین کامله، شرایط صیغه مختله، یعنی گفتگوی ناقصه. از کجا مراد از عقد فاسد خصوص این مورد باشه؟ کما ربما یشهد به، شاهدش اینه که این کلام رو در شرایط صیغه ذکر میکنن، هنوز به شرایط عوضین نرسیدن، به شرایط متعاقدین نرسیدن. کما ربما یشهد به، چه بسا شهادت میدهد به این مطلب، ذکر حاضر کلام، این کلام رو ذکر میکنن که عقد فاسد مؤثر نیست بعد شروط صیغه. وقتی شرایط صیغه رو میگن، میگن صیغه باید به عربی باشه، به ماضی باشه، موالات باشه بین ایجاب و قبول، بعد میگن پس اگه عقد فاسد بود مؤثر نیست و قبل از شروط عوضین و متعاقده. پس معلوم میشه مراد از این عقد فاسد یعنی گفتگوی ناقص. و یا نه مطلق بگیرید، بگید این عقد فاسد شامل می شود هم جایی که گفتگوی ناقص باشه، هم جایی که عوض این فاسد باشه، هم جایی که متعاقد این شرایط رو نداشته باشن. و اما یشمل و هازا و غیره، و یا این عقد فاسد شامل می شود این محل نزاع ما رو که گفتگوی ناقص باشه و غیر از این مورد رو، کما هو ظاهر، چنانچه ظاهر اینه که این عقد فاسد مطلقه، هم شامل گفتگوی ناقص می شود و هم شامل موردی می شود که متعاقدین مشکل داشته باشن و یا عوضین مشکل داشته باشن. و کیفکان خلاصه فصورت الاولا داخلتون قطعا، اون صورت اول از اون سه صورتی که ما در مقدمه گفتیم که گفتگوی ناقص باشه قطعا داخل در این فتوا هستش. اگه گفتگوی ناقص باشه، فتوای دوم اینه که عقد مؤثر نیست. ولا یخفا ان الحکم فیها بالزمان، حالا میخوان تناقض و توضیح بدن، مخفی نماند این که حکم در این موارد به زمانت. اینجا که میگن اگه عقد فاسد باشد مشتری جنس رو قبض کنه ضامن است اگه تصرف کنه، این منافی لجریان حکم المعاتات، این در تناقض است با اون نظریه‌ای که اول مطرح کردن که اگه عقد فاسد باشد در حکم معاتات است. چطور شده علما یک جا میگن عقد فاسد در حکم معاتاته، یک جا میگن عقد فاسد مؤثر نیست اگه مشتری تصرف کنه ضامن است؟ این دو فتوای متناقض رو چجور توجیه کنیم؟ و رب ما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و الشهید الثانیه. برای رفع این تناقض شیخ انصاری کلامی رو از فاضل جواد صاحب کتاب مفتاح الکرامه بیان میکنه که این کلام رو ایشون در کتاب مفتاح الکرامه جلد چهارم صفحه 167 ذکر کرده. خلاصه این توجیه این است که ایشون می‌فرماید عقد فاسد دو صورت و دو قسم داره. صورت اولین است که طرفین قصدشون این است یک معامله صحیح شرعی با وجود همه شرایط انجام بدن، به شکلی که اگر با خبر شوند که این عقد فاسد است دیگه به مبادله راضی نیستند. اگر عقد فاسدی به این طریق باشه وقتی عقد فاسد بود، یعنی طرفین عقیده شون اینه بیع انجام ندادن، دیگه رضایتم به مبادله ندارن، این گفت گفتگوی ناقص. بنابراین بیع نیست، تجارتن هم تراز نیست، صلح و هبم نمی باشد. پس این عقد فاسد باطل است و مؤثر نیست. صورت دوم این است که طرفین به این مبادله بسیار راغبند، دلشون میخواد این مبادله حتما انجام بشه، ولو توجه کنن که عقد فاسد بوده، ولی به این مبادله راضی هستن. اینم صورت دوم. حالا فاضل جواد می فرماید آنجا که فقها میگن عقد فاسد مؤثر نیست، یعنی آن صورت اول که اگر عقد فاسد بود طرفین راضی به مبادله نیستن، لذا گفتگوی فاسد کل عدم است. اما اینجا که فقها میگن گفتگوی ناقص مؤثر است و مثل معاتات است، مقصود این مورد است که ولو عقد ناقص است ولی طرفین با این که عقد ناقص است راضی به مبادله هستند، با این رضایت جدید جنس رو مبادله میکنن، پس این گفتگوی ناقص به خاطر رضایت جدید و قبض و اقباض جدید در حکم معاتات هست. پس با این توجیه تناقض بین کلمات علما برطرف شده است. شیخن ساری به این توجیه فاضل جواد سه اشکال وارد میکنه. اشکال اول این است که این توجیه شما خلاف فرض است، به خاطر این که شما میگویید علما آنجا که فتوا میدن این گفتگو مؤثر است، یعنی گفتگویی که خودش فاسده ولی رضایت بعدی با قبض و اقباض است، خب این مورد رو که کسی بحث نداره اصلا. ما دیروزم توضیح دادیم اگر پس از گفتگوی ناقص با قبض و اقباض با یه مشتری یه انشاء تملیک جدید داشته باشن، خب این که خود این قبض و اقباض میشه معاتات، محل نزاع نیست که این صحیحه. محل نزاع آنجا هست که انشاء تملیک با گفتگو محقق شده، اذن هم در ضمن این گفتگوست. بحث این است که همین گفتگوی ناقص رو بعضی میگن در حکم معاتات است. چطور میشه اینجا گفتگو ناقص است، تملیک محقق نشده، رضایت به اون گفتگو هم مؤثر نیست، این گفتگو در حکم معاتات باشد محل بحث است؟ و الا این که قبض جدید باشد، اذن جدید باشد، آن قبض جدید معاتات برش صدق کنه، محل نزاع و اختلاف نمی باشد. این اشکال اول. دو تا اشکال دیگه هست که نمی رسیم عبارت تطبیق کنیم ولی فردا باشه. و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید ثانیه، چه بسا جمع می شود بین این کلام که الان گفتن عقد فاسد ضمانت میاره مؤثر نیست، و اون چی که گذشت از محقق و شهید ثانی که گفتن عقد فاسد در حکم معاتات است، بین این دو جمع میشه توجیه میکنن. کسی که جمع میکنه فاضل جواد در کتاب مفتاح الکرامه. کتاب مفتاح الکرامه یکی از کتابای فقهی بسیار جالبه که از این نظر برای کسی که در فقه میخواد قدم بزنه این کتاب مؤثره. کتاب مفتاح الکرامه از معدود کتابایی است که نویسندش بسیار متتبع بوده، اقوال علما رو بسیار بررسی کرده. یعنی کسی که در یک بحث میخواد به اقوال علما برسه، به کتاب مفتاح الکرامه که مراجعه کنه، میبینه در هر موردی گاهی تا 60 قول، 64-65 قول، من خودم استقصا کردم در مفتاح الکرامه، گاهی مستقیم از کتابا نقل میکنه. فلانی در فلان کتاب اینجوری گفته، نص عبارتش اینه. فلانی در فلان کتاب اینجوری گفته، نص عبارتش اینه. برای این مواردی مثل به دست آوردن اجماع، شهرت، تحقیق اقوال علما، کتاب مفتاح الکرامه کتاب جالبی است. و جالب تر از او و برای ما باعث درس این است که به فاضل جواد هر کتابی از کتب فقهی رو که نوشته آخرش تاریخ زده. من دوست دارم دوستان یه فرصتی بکنن او تاریخ‌های آخرش رو مراجعه کنن. مثلا می‌نویسه تم کتاب الصوم در تاریخ فلان، در نیمه شب، ساعت 2 شب، در وقتی که شهر کربلا در محاصره وهابیت بود، وهابیت داشت مردم رو قطعه قطعه می‌کرد، علما بر جانشون می‌ترسیدن، هر کسی فرار کرده بود یا مشغول چنین و چنان بود، من در این وقت تشخیص دادم که فقه اهل بیت رو بنویسم و اگر در همین راه هم شهید بشم شهید بشم. همت رو خلاصه انشاءالله بله بگذاریم دیگه. حالا فاضل جواد اینجوری فرموده است بله. و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید ثانیین فیقال، اینجوری بگیم ان موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد، اونجا که علما فتوا میدن جایز نیست مشتری تصرف کنه در عقد فاسد، یعنی عقد فاسد مؤثر نیست، آنجاست که نکته محوری بایع و مشتری عقد، میگن عقد اگه صحیح باشه ما مبادله انجام میدیم، اگه عقد فاسد باشه ما دیگه رضایت به مبادله نداریم. ما اذا علم عدم الرضا، میدانیم طرفین راضی نیستن الا به زعم صحت المعامله، مگر وقتی معامله درست باشه. فاذا انتفت الصحه، وقتی صحت نباشه عقد فاسد باشه، انتفى الاذن، دیگه اذن در مبادله نمیدن. لترتبه على زعم الصحه، چون اون اذن مترتب بود بر اعتقاد به صحت، اگه این معامله صحیح نباشه اذن در مبادله نمیدن. فكان التصرف تصرفا بغير اذن، اینجا که طرفین توقف بر صحت معامله داره نظرشون، اگه مشتری تصرف کنه تصرف بدون اذن است و اکل مال به باطل است. چرا؟ چون انسان در مال دیگری تصرف کنه یا باید بی باشه، یا باید تجارتا انتراز باشه، یا صلح باشه، یا هبه باشه. اینجا بی که نیست چون عقد فاسد، تجارتا انتراز نیست چون رضایت ندارد، هبه نیست، صلح هم نیست، لذا اینجا میگیم تصرف درست نیست. لانحصار وجه الحل، چون وجه حلیت منحصر است در بودن معامله بی یا تجارتا انتراض یا هبه و نحوها من وجوه رضا به اکل المال، و مثل اینها از وجوه رضایت به اکل مال بدون عوض، این که طرف راضی باشد مال دیگری رو بدون عوض مثلا مصرف کنه، بگیم اینجا هبه است، بگیم صدقه است، اینا هم که وجود نداره. ول اولان قد انتفیا به مقتضی الفرض، دوتای اول که بیع و تجارتا انتراض باشد به مقتضی فرضمون منتفی است، چون طرفین گفتن اگه معامله درست باشه ما راضی به مبادله هستیم، اینجا عقد فاسده، معامله فاسده، طرفین رضایت به مبادله ندارن. و کذل بواقی، هبه و صدقه و امثال ذالک هم نیست، بایه نمیخواد مالشو هبه کنه به مشتری، صدقه بده به او، یقین داریم این موارد هم نیست. و کذل بواقی، باقیه مثل هبه و صدقه و امثال ذالک هم منتفیه. للقطع، به خاطر اینکه قطع داریم، من جهت زعمه ما صحت المعامله به عدم رضا به تصرف، از این جهت که طرفین اعتقاد داشتن صحت معامله رو، میگفتن اگر معامله درست باشه ما راضی به تصرفیم، بنابراین چون معامله درست نیست یعنی طرفین راضی به تصرف نیستن، به خاطر اینکه قطع داریم از جهت زعمشون صحت معامله رو به عدم رضا به تصرف با عدم بذل شیء در مقابل، معلوم میشه بحث مبادله بوده که گفتن اگه معامله درست باشد این مبادله انجام میشه، پس بحث صدقه و هبه و اینا نبوده. فرض المقدم کالعدم، اون رضایتی که قبل از قرار داد بود اون که منتفی شد، چون اون رضایت توقف داشت بر صحت معامله، رضایت جدیدم نیامده، بنابراین اینجا این عقد فاسد باطله. فان ترازا بالعوضین بعد العلم بالفساد، پس اگر راضی شدن به عوضین بعد از علم به فساد، اینجا صورت دوم رو میخواد بیان کنه. میفرماید صورت دوم این است که عقد فاسده، ولی بعد از عقد فاسد طرفین اینقدر این معامله رو مهم میدونن، میگن ولو عقد فاسد ولی ما راضی به مبادله هستیم، بیا جنس رو به قبضه اقباض هم در بیاریم. خب اینجا فاضل جواد میفرماید این گفتگوی فاسد تبدیل به معاتات میشه. فان تراضیا بالعوضین، اگه طرفین راضی شدن به عوضین بعد از علم به فساد، وقتی فهمیدن معامله فاسده گفتن بازم عیب نداره مبادله محقق بشه، و استمر رضاهما، رضایتشون مستمر بود، فلا کلام فی صحت المعامله، اینجا معامله درسته، و رجعت الی المعاتات، اینجا این گفتگوی فاسد به معاتات برمیگرده. کما اذا علم الرضا من اول الامر، چون که اگر از اول میدونستیم رضایتشون مستمر است، به اباحت ما تصرف به ای وجه نتفق، اگر از اول به معاتات اباحه تصرف میکردن جنس و یک دیگر چطور درست بود؟ اینجا هم بعد از عقد فاسد اباحه تصرف کردن به یک دیگر، این دوتا عوض رو درسته. سواء صحت المعامله، چه اون گفتگو صحیح باشد او فسدت، یا او فاسد باشه، به گفتگو کار نداریم، رضایت و قبض و اقباض بعدیش. فان ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء، اینجا این بیع فاسد نمیشه، اینجا رضایت و قبض و اقباض یک معاتات میاره، اون گفتگوی ناقص در حکم معاتات میباشد. اقول و اشکال اول رو بر کلام فاضل جواد توضیح دادیم، ان شاء الله دو تا اشکال دیگر هم فردا بیان میکنیم و عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.